خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، هرچی بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه و انشالله این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این شبهای ما تا انشالله آخر ماه مبارک رمضان سوره تقابن هست. امشب هم ما همین سوره رو نظر میدازیم تا انشالله آیاتی که مختص همین امشب هم هست انشالله بتونیم بهش نظر بندازیم. تقابن از تفاعل هست. در عرب میگن هر چیزی بر وزن تفاعل بیاد به معنی مشارکت هست. وقتی ضرب به معنی زدنه بشه تضارب، یعنی همدیگر رو زدن. تقابن یعنی چی؟ از قبل، یعنی کلا گذاشتن، کلا سر کسی رفتن. تقابن یعنی همه سر همدیگه چکار کردن؟ کلا گذاشتن. یه روزی میاد که تازه همه مشخص شد چقدر سرشون کلا رفته و چقدر سر همدیگه کلا گذاشتن. تازه همین رفاقت هایی تو دنیایی بعدن یه روزی میشه چی؟ نظامش برعکس میشه. وقتی نظامش برعکس شد، همین که رفیقت بود تو دنیا بعدن میشه دشمنت روز قیامت. وقتی نفقه سور ایجاد میشه و بعد تعبیر قرآن در سوره یاسین این هست که چی؟ یخ سمون با هم همه چی میشن؟ دشمن هم دیگه میشن. برای اینکه این سوره را تا امشبش اونایی که با بحث ما همراه نبودن، چیدمانش هم این هست. از اولش سوره که از سوره های مسبحات هست با یسبحو شروع میشه که وجود نازنین پیامبر اکرم هر شب قبل از خوابشون سوره مسبحات رو میخوندند. یه نگاه توحیدی نام رو برای انسان ایجاد میکنه که همه ی عالم هستی در تسبیح حضرت حق هستن. خدا مالک مطلق این عالم هستی است و همه چیز هم در دست قدرت اوست و او قادر مطلق است. بعدش هم فرمودن خدا کسی است که شما رو خلقتون کرده است، اما شما نسبت به این مسئله یا کافرید یا چی هستید؟ یا مؤمن هستید. کافر هم به معنی پوشوندن حقیقت هست. بعد فرمودن که بدون این نظام عالم یک نظام حق، خلقت این عالم بر اساس یک برنامه حق است، سیرش هم حق است. پس مواظب باش این سیری که تو این عالم وجوده تو هم با این عالم چی شو؟ همراه شد که و الیل مسیر، همه دارن به سمت حق میرم، تو هم به سمت حق برو. بعد فرمودن فکرم نکنید کسی میتونه چیزی را از خدا مخفی کنه، که دیشب خدمت دوستان این آیه رو خوندیم، یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون والله علیم به ذات صدور. گفتیم این آیات به ظاهر ساده است که شما همه جوری میخونید میگه خدا به سینه هاتون آگاه است، به هنچه که در سینه تون میگذارد خدا میدونه. این یک نور توحیدی است که انسان باید این نور را به دلش بیفتد از این آیات قرآن تا بتونه سلوک حقیقی را در این عالم داشته باشه. این چه نوع ارتباطی است که خدا با عالم داره؟ بعد در آیه پنجم که انتهای دیشب بحثمون رسید این بود که حالا نگاه کن سیر این عالم را، برو خبر کسایی که قبل از شما بودن را بشنو. یه عده بودن چی شدن؟ کفر ورزیدن و بعد عاقبتشون به کجا کشید؟ اونا که اومدن برنامه غیر از برنامه خدا برای زندگیشون انتخاب کردن، ببین سرنوشتشون به کجا کشیده شد. تو حداقل نسبت به مسئله بینا باش، تو این بصیرت داشته باش. گفتیم که وقتی شما بهتون میگن در شب قدر قرآن به سر بگیرید، قرآن به سر گرفتن میدونی که سر محل اندیشه است. اینی که آیه قرآن شما یا مناجات حضرت علی علیه السلام میخونید که چی؟ یه روز میاد که یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرمین با صورتشون شناخته میشن و بعد چی میشه؟ فیؤخذ بالنواسی، گرفته میشن با پیشانیشون و قدمهاشون. بعضی ها ناصیه رو به معنای موی ابتدای پیشانی گرفتن، چون میخوان کسی رو بگیرن بندازندش با یه جه دستگیر داشته باشه. کجا بهتر اینجاست؟ هم موی سر و پا رو بگیرن این شکلی بندازندشون داخل آتیش. در صورتی که خودتون هم بعضی وقتا میگه آقا تو ناصیه یه طرف خوندیم. ناصیه یعنی چه؟ پیشونی طرف. میگن پیشونی محل علامه طباطبایی، فقط پیشانی محل افکار عقیده هاست. اقدام ظهور عمله. روزی میاد که شما رو با عملتون و چی؟ عقیده هاتون میندازند داخل جهنم. اینجوری مشخص میشه. یعنی پیشانی اون چیه؟ محل افکار شماست. حالا شما قرآن رو باید چیکار کنید؟ بر سر بگیرید، یعنی بیایید قرآن را بر تمام اندیشه ها و عقیده هاتون مقدم کنید. آنچه که دو شب قدر انجام میدیم ظاهر قصه اینه، انشالله بتونیم به باطن قصه هم همین باشه، یعنی من سیرم و سلوکم توی زندگیم این باشه که قرآن رو بتونم تو کل زندگیم چیکار کنم؟ بیارمش به صحنه. از اون ور حواستون هست، بالاترین کار در شب قدر با فضیلت ترین کار در شب قدر چیه؟ تفکر است. تازه شب قدر که قرآن نازل شده است، بهترین تفکر در چیه؟ در خود قرآن است که انسان بتونه باب تفکر نسبت به قرآن باز کند. تازه قرآنی که زبان فطرت انسان هاست، یعنی اگر کسی یه مقدار توجه کنه، اصلا از یه مقدار حجاباشو بذاره کنار، که الحمدلله شما با روزه گرفتنای از اول ماه رمضان تا حالا این قلب آماده شده میتونه با این قرآن مرتبط بشه. میگه خبر قبلی ها رو بشنو، ببین کجا کشیده شدن زندگیشون، ببین تو میخوای چی کار کنی با زندگیت. آیا تو هم میخوای وبالی که به گردن بعضی افتاد تو هم به گردن میخواد بیفته؟ تمدن غرب اومد ادعا کرد، اومد ادعا کرد، میدونی که تمدن غرب با خدای خالق مشکل ندارد. اصلا راحت تر بگم، اصلا شیطان هم با خدای خالق مشکل ندارد. مشکل تمدن غرب کجاست؟ مشکل تمدن غرب علامه طباطبایی فقط با ربوبیت خداست. خدای رب با قبول ندارن. اصلا آیات قرآن نگاه کنید، اصلا سر تا سر آیات قرآن خیلی جای جای قرآن تذکر میدهد که اگر از کافرها سوال کنید من خلق السماوات والارض، چه کسی آسمان و زمین را خلق کرد؟ همه میگن چی؟ لیقولن الله. پس این بوتا که میپرستیدن چی بود؟ بوتا را میگن هاؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستن، یعنی خالقیت خدا را قبول دارن. اما برنامه خدا برای زندگیشون که این برنامه توسط انبیا به انسان‌ها میرسید، اینا زیر بارش نمی‌رفتن. امروز تمدن غرب میگه آقا اینی که خدا خالق ما قبول داریم، اما این که برنامه‌تون رو خدا بخواد براتون بده، ما این برنامه را قبول نداریم. برنامه‌ای که خدا میده، چون خداوند متعال حکیم است و علیم است و رؤوف است. رؤوف است یعنی چه؟ یعنی از من و شما به خود من و شما دلسوز داره. یک دو، خداوند متعال علیم است، چون منو خلق کرده تمام زندگی منو میشناسه. و سه چی؟ حکیم است. حکیم یعنی شرایط رسیدن به کمال را فراهم میکنه. مثلا اگر یه نفر یه کارخونه لامپ سازی داشته باشه، فرض کنید لامپای که الان میسازن، و بعد این فنر تنگستن رو توش نذارید، فقط لامپ بذارید این فنر رو توش نذارید، چون لامپ رو ساختن برای چی؟ نور دادن. اگر 1,000,000 تا لامپ بسازه و این فنر رو توش نذاره، میگن کار چی انجام داده؟ عبس انجام داده. وقتی میگن خدا یه حکیم، یعنی کار عبس انجام نمیده، یعنی شرایط اون بنده رو براش، کمال بنده رو براش فراهم میکنه. کمال این لامپ نور دادنه. اگر کسی میخواد سازنده یه حکیمی باشه، باید شرایط نور دادن برای لامپ فراهم کنه. خدایی که من و شما رو خلق کرده، اگر اجتماعی خلقمون کرده، یه موقع انسان میگه آقا من فردم فقط. خود اندیشمندان غربی هم که مدن متذکر شدن، گفتن انسان چیه؟ یک موجود اجتماعیه. اگر انسان اجتماعی است و باید تو اجتماع زندگی کند و حتما باید قانون برای زندگیش وجود داشته باشه، اگر قانون وجود نشه دعوا و درگیری در جامعه شروع میشه. پس اگر بناس قانون حاکم باشه، بهترین قانون قانون خداست. یه آقایی هست به نام آقای میشل فیشکو، اول انقلاب اومد وارد ایران شد. دو نفر اومدن، یه میشل فوکو داریم یه میشل فیشکو داریم. میشل فوکو یه کتاب نوشت ایرانیان چه رویاهایی در سر دارند. من به توصیه میکنم به غربیا فکر نکنن این انقلاب مثل بقیه انقلاباست. همه انقلابا از قرن 18 به بعد بست مدرنیته بود، این انقلاب برخلاف مدرنیته میخواد راه پیشرفته بره. این آقای فوکو و دانشمند خوبی، حالا عقیده‌اش ضد ایرانی هم هست نیست کار فعلا ندارم، اما این کتابی که اولی بار نوشته است. آقای فیشکو وقتی اومد تو ایران مجله حوزه فکر کنم شماره 3 باهاش مصاحبه میکنه، میگه نظر پیرامون حکومت در ایران چیه، این نحوه حکومت که شما در ایران میبینید. میگه اگر مردم آلمان میفهمیدن ولایت فقیه یعنی چه، همه مردم آلمان علیه حکومت آلمان شورش میکردند. میگه عقل بشری مییابد اگر بناس قانونی در جامعه حاکم باشه، بهترین قانون قانون خداست. اگرم امروز ما یه وقت مشکلاتی در جامعه ببینیم، مال همون جاییست که قانون خدا بستر پیاده شدنش فراهم نشده است. که میدونی که وقتی رهبری توی جامعه است، رهبری که مسئولیت اجراء جامعه نداره، مسئولیت نظارت کلیه بر جامعه رو داره. الان رئیس جمهور رو کی انتخاب میکنه؟ وزرا رو کی انتخاب میکنه؟ نمیدونم استاندارا رو کی انتخاب میکنه؟ فرماندارا رو کی انتخاب میکنه؟ دست کیه اینا؟ بابا اون زمان که دست حضرت علی علیه السلام بود، همه چی دست خود حضرت علی علیه السلام بود. حضرت یه نفر رو معرفی کردن، گفتن برو آقا فلان جا کارو انجام بده، زد زیر کار پولا رو کشید بالا رفت. او یکی سپردن بهش کار انجام بده، پولا رو بعدش خونه ساخت بهش. یکی دیگه مثل کومیل که انقدر آدم نازیه که شما میگید دعای کومیل مال کومیل، اصحاب سر حضرت علی علیه السلام، نامه 63 نهج البلاغه رو نگاه کنید. حضرت به کومیل میگن کومیل برگرد بیا دعا کومیل تو بخون. ببخشید من اینجوری دارم میگم، تو به درد حکومت نمیخوری، تو به درد کار اجتماعی نمیخوری، تو رفتیم فرستادیم مسئولیت دستت سپردیم یه کار رو انجام بدی، دشمنا رو بر مردم مسلط کردی، نه ابهتی داری که دشمنا ازت بترسن، نمیتونی قصه جامعه تا حل کنی. و اونجایی که کار کاملا دست کیه؟ کار دست خود حضرت علیه، یعنی حضرت علی علیه السلام خودشون انتخاب میکنن. الان استاندار رو خود رهبری انتخاب میکنه؟ یا استاندار رو کی انتخاب میکنه؟ رئیس جمهور انتخاب میکنه، با هیئت وزیران انتخاب میکنن، فرماندارا رو استاندار انتخاب میکنن. یعنی چیزی دست رهبری به این معنا نیست. باید جامعه اسلامی، نگاه اسلامی حاکم بشه، وقت طلب اسلام بشه، از اون طرف دولتمون هم بره به سمت اسلامی شدن تا برنامه اسلامی در جامعه پیاده بشه. هر جا موزلم داریم ولی نه که حکم خدا پیاده نشه. اما حرف اینجا اینه، تمدن غرب اومد ادعا کرد، ادعاش این بود که ما برنامه الهی رو نمیخوایم. خب حالا کجا رسید؟ میگه تعبیر قرآن این است: الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم. خود همینا چشیدن وبال امرشون، یعنی کاراشون که انجام دادن نتیجه اعمال خودشون دیدن. یه دفعه شما نگاه میکنید رئیس جمهور توی کشور سوئد میگه مدن اعلام کردن، گفتن آقا روابط دختر پسر آزاد، راحت، هیچ دیگه قید و بندی نباشه. 4 سال بعد خودشون مدن گفتن به خاطر ما از همه مردم معذرت خواهی میکنیم، به خاطر این 4 سال 20 سال کشور ما عقب افتاد. تا چی بشه؟ دوباره ما برگردیم تو جای اولی خودمون. الان تو بعض از کشورها، مثلا تو کشور شوروی سابقه رو روسیه باشه، الان اگر کسی دومین فرزند رو به دنیا بیاره 600 متر زمین رایگان بهش میدن. چرا؟ چون دارن نگاه میکنم نه آینده بسیار خطرناکی برای نسلشون وجود دارد. تو کشور سوئد برید نگاه کنید، نروژ برید نگاه کنید. الان خود آلمانیا، من چون با آلمانیا ارتباط داشتم، آلمانیا میگن ما آینده بسیار تاریکی داریم. آینده تمام مسئولیت های آلمان، حالا غیر از کارگریش میگه در دست ترکیه خواهد بود. چون میدونید زبان ترکی به زبان آلمانی نزدیک، اکثر آلمانیایی هم که مهاجر اونجا رفتن ترکیه رفتن. بعد میگن اینا آینده آلمان دست ایناست. بعد میگن ما خطر بزرگ داریم، نسلمون و جامعهمون دیگه آمادگی اداره جامعه رو نداره. اون موقع که باید فکر میکنیم فکر نکرد، اشتباه کرد. حالا برگردین اینجا، میخوام از این جهت متذکر شم، یه برنامه خدا داده، میگه آقا من میخوام تو رو به کمالت برسونم، عالی ترین وجه رو میخوام برات داشته باشه. تو خودت زیر بار نمیری، ووالش گردن خودت میگیرید. ببینید بحران خانواده امروز در تمدن غرب کجاست؟ ببینید توجه کنید، من امروز تو مسجد احمدیه خدمت دوستان عرض کردم یک کتابی هست به نام موج سوم، آیا آلوین تافلر. من خودم این کتابو نزدیک 17 سال پیش خوندم، 15 16 سال پیش خوندم. این کتاب مال تقریبا یه 20 سال پیشه. بعد آمار آمریکا مال 20 سال پیشه داره میگه. آقای آلوین تافلر میگه اگر از من کسی سوال کند چند درصد از مردم آمریکا دارای مدل ایدئال خانواده هسته‌ای هستن. خانواده هسته‌ای یعنی پدر و مادر و فرزندانشون با هم دیگه توی خونه زندگی کنن، نه اینکه پدر با فرزندش باشه و زنش جدا باشه، یا زنش جدا باشه با فرزندا باشن، یا مثلا اصلا چی باشه جدایی از هم دیگه همه زندگی کنن. میگه اینو یه خانواده هستی. میگه ایدئال ترین خانواده همین چیزی که الان شما دارید، خودتون با همسرتون با بچه‌هاتون در این زندگی میکنید. میگه چند درصد مردم آمریکا دارای این مدل ایدئالن؟ میگه پاسخ حیرت انگیز از تنها 7 درصد مردم آمریکا دارای این مدل ایدئالن و 93 درصد دارای مدل ایدئال نیست. آقای السون اچ السون استاد جامعه شناسی خانواده امروز آمریکاست، میگه هر جامعه‌ای که زودتر غربی بشود بحران‌های غرب زودتر آنها را فرا خواهد گرفت. بعد میگه طلاق یه پدیده نادری بود تو بعضی از کشورها، اما به محضی که غربی شدن چی شد؟ پدیده طلاقشون رفت بالا. فکر کردیم مثلا تو گلپایگان اگر آمار طلاق بالاست مال چه نوع فضاییه؟ مال این است که روحیه یه غرب زدگیتون بیشتر شده که این طلاق رفته بالا؟ یا به ظاهر قصه هر شهری که متمدن تر شد و به تعبیر امروزی به غرب نزدیک تر شد بحران های غرب بیشتر اون شهرها رو فرا گرفت. بعد حالا آروم آروم نگاه کنی، تازه مونده است که چه اتفاقاتی در آینده جامعه خواهد افتاد اگر نسبت به این مسئله غفلت کنیم. مقام معظم رهبری فهمیدن من بعض وقتا شبها تا صبح خوابم نمیبره از مسائلی که بحران هایی که تو فرهنگ کشور وجود داره. دارن کاری میکنن که زنای با محارم رو در کشور بابش رو باز کنند. دارن کار میکنن. بعد من و شما راحت نشستیم، نشسته شبکه من و تو، حالا این چقدر آمار اینجا شما توی ماهواره توی گلپایگان زیاده. من بعضی وقتا تعجب کنم خیلی خانواده مذهبی ها میره آدم خونه شو میره ماهواره تو خونه داره. یعنی آجا مخیم بعضی وقتا یه حیات وحشی چی میگن این؟ مخیم اینا رو نگاه کنیم. آره هر باشی کلام دیگه شب قدری واسه توبه کن خدا بکیری کجا داریم میریم. بعد شبکه من و تو میگه چی؟ میگه که ما برای سال 98-99 ایران برنامه داریم که آروم آروم سبک زندگی مردم رو عوض کنیم، آروم آروم زندگی مردم بر اساس چی بشه؟ نگاه غرب بشه. خودشون خانواده ندارن، خودشون به تعبیر مقام معظم خیلی زیبا فهمیدن یه موقعی اگر امروز کسی در کشورهای غربی فرصتی برای سخنرانی پیرامون خانواده پیدا کند مردم مشتاقانه به او رجوع میکنند. چرا؟ چون اینقدر بحران شدیده راه حل ندارن برای مسئله. هر راه حلی آوردن بحرانش بیشتر شد. خدا وکیلی ما از اون موقعی که روانشناسی و مشاورمون اومد تو صحنه ما طلاقامون کمتر شد یا بیشتر شد؟ ما خواستیم مشکل حل کنیم، تازه مشکل با چی میخوایم حل کنیم؟ همون فرهنگی که بحران درست کرده با همون فرهنگ میخوایم چیکار کنیم؟ بحران رو برطرف کنیم. این شدنی نیست. خدا میگه یک چیز هست. من توی شهر یه موقعی داشتم یه جایی صحبت کردم، یه آقای اومد من صحبت کرد گفت آجاقا ما یه چیزی میدونیم، میدونیم شرعاً حرامه، اشکال داره که مثلا ما نریم به کسی تذکر بدیم. گفتم خب چی هست؟ خواستم بگم موضوع چیه که یه وقت اون واجبه حتما بره دیگه. گفت آجاقا راستش یکی از اقواممون خانومش برای اینکه محبتش به شوهرش زیاد بشه رفته پیش یکی از این دعانویسا که خیلی هم مطرحه، رفته پیش اون آ گفته یه دعا بنویس ما محبتمون نسبت به شوهرمون زیاد بشه. بعد بهش گفته این یه چیز نوشته، گفته اینا با توی آب حلش می‌کنی. بعد ببخشید معذرت می‌خوام شب این حرفا رو بزنم، ادرار دختر زیر 3 سال باهاش قاطی می‌کنی میدی به شوهرت بخوره. گفت میده می‌خوره، من نمی‌دونم برم بگم به شوهرش که تو داری چی می‌خوری. بعد میدونی چی اتفاق افتاده؟ چون فکر کردیم با این برنامه اگر عقلی هم بریم جلو با این فضایی که ایجاد کردن بحران بهش برمی‌خوره، چه برسه با این خرافه ها. خدا میگه چی؟ و جعل بینکم مودتم و رحمم، منم که بینتون مودت و رحمت ایجاد میکنم. یعنی تو رابطتو با من اصلاح کن، من رابطتو با بقیه اصلاح میکنم. به صلاح العبد یصلح ولدهی و ولد ولدهی و بطیرتهی. اگه بنده اصلاح شد، خودش که اصلاح میشه دید چی؟ خودش اصلاح شد دید چی؟ بچهش هم اصلاح میشه. بچهش که اصلاح میشه دید چی؟ نوش هم اصلاح میشه. یعنی تو نظام تربیتی اون رب و ربوبیت حقه که تو عالم از همه کارو میکنه، نه منم. امروز متاسفانه من روحانیم که اینجا نشستم، یه ایراد به منم هست، فکر کنم من دارم تربیت میکنم. چهار تا شاگرد پیدا میکنیم، فکر کنیم آقا ما داریم چیکار میکنیم، مربی خوبی هم هستیم. آقا رب فقط خداست، هیچ که توی عالم کاری نیست. مثل که رازق خداست، شما باید بستر رزق فراهم کنی با تلاش دون. رب خدا، تو باید بستر ربوبیت حق فراهم کنی. خدا باید بیاد به صحنه زندگی همون. تا خدا نیاد به صحنه زندگی این بحران بحرانه. و زا و وبال امرشون، و زا و وبال امره، میچشن چیه؟ وبال امرشون ها. خب حالا اگه میخوای واقعا برگردی، خب یا ذیل قرآن بگو خدایا ما امشب اومدیم ذیل نور امیرالمومنین علی علیه السلام، برگردیم به قرآن. من چون آیات بعدیش میخوام نتیجه بگیرم، عجیبه، میخوام اون نکات اساسی بعد از این هست. بعد فرماید ذالک به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، ما پیامبرانو با دلایل روشن فرستادیم براشون. فقالوا ابشر یهدوننا، بعد گفتم یعنی یه آدم بیاد ما رو هدایت کنه، یه بشر بیاد ما رو هدایت کنه. فکفروا و تولوا، کفر ورزیدن و پشت کردن. بعد فرماید واستغنى الله، و استغنا ورزیدن، گفتن خدا کاری نیست، ما خودمون کاری. بعد خدا هم گفت چی؟ والله غنی و حمید، خدا از همه چیه؟ غنی، بی نیاز نسبت به هر کسی، حمید، همه هست، ستوده شده است. حالا بگرد آیه رو یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. ما با دلائل روشن همه پیامبران رسیم. دلائل روشن این چه؟ یعنی هر پیامبری تا اومد ادعا کنه، اولین ادعاش با چی بود؟ معجزه. اول پیامبر این که به مردم بگید آقا من دارم راه درسته برم، دارم اول معجزه بود، دلائل روشن بود که کسی بعدن حرف در نیاره. 38 خصوصیت مال امیرالمومنین علی علیه السلام که هیچ شخصیت این خصوصیت رو ندارد. وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، میخوان به دنیا بیان، مادرشون رو بیان داخل کعبه، دیوار کعبه شکافته میشه. بعد چی؟ دوباره متولد شد، از دیوار میام، میگم بابا این در یه در دیگه است، و این غیر از اون دراست که شما میشناسید، یه باب دیگه خدا میخواد براتون باز کنه. از اون بابایی که شما اصلا حسابش رو نمیکنید، به غیر حسابه، از اون حساب کتابای شما نیست، خدا یه حساب کتاب دیگه تو این آدم داره. نمونش هم اینه که این آدمو که میخواد بیاره، اووردنش هم طوری میاره که تا انتها هیچ کسی بهش شک نکنه. اما چی میشه با این دلایل روشن؟ این همه خصوصیت، این همه معارف نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام، پیامبر اکرم فهمیدن چی میشه مردم اینقدر غفلت میکنن. بعد چیکار کردم؟ مردم کفر میورزیدن. بعدش گفتم ابشر و یهدوننا، خیلی آیه عجیبیه، شاید من میتونم فردا شب توضیح بدم، اما فقط رد میشم میرم، چون میخوام بگم خیلی ظرافت عظیم و دقیق در معارف وجود داره. این قاعده کلیشو داشته باشید، همیشه در طول تاریخ این آیه تو کل قرآن تکرار شده. همیشه بشر ایرادش اینه، خدای غیر مادی چه شکلی با این عالم مادی ارتباط برقرار میکنه، همیشه سوالش بوده است. به خاطر همین وقتی پیغمبران میدن، گفتن این پیغمبرا چی هم؟ اینا که مثل خودمونم، مثل خودمون راه میرن، مثل خودمون غذا میخورن، مثل خودمونم که میخوابن، پس فرق اینو با ما ندارن که. پیغمبرانو در جوابشون گفتن که بله انا بشر و مثل کم یوها الی، به ما وحی میشه. یعنی شما یه جنبه اساسی رو ازش غفلت کردید. همین الان خودتون، همین الان که اینجا نشستید، بده من یه تذکر بدم. من میگم اگه کسی پیغمبر براش نیامده باشه، خوب دقت کنید، تا حالا اصلا اون شک دارید اصلا پیغمبر اومده یا نیامد، از اون طرف قصه فطرتش هم چیکار کنه، محل بهش نذارید. فطرتشون، فطرت شما، خودتون خود به خود از بدی بدتون میاد، اینم بی خیال بشید. فقط شما یه تجربه داشتید، دقت کنید، یه تجربه. تجربه چی؟ تا حالا شده شب بخوابی تو عالم خواب خواب ببینی و بعدن در بیداری عیناً همون خوابتو پیدا کنی؟ یعنی الان خواب دیدین، خوابیدی، گذشته مثلا چند سال بعد عیناً همون خوابی را که تو عالم خواب دیدی بعدن چی در بیداری می‌بینی؟ مادر بند خدا نشسته تو خونه، بعد مثلا حالا به هر صورت از صبح از خواب بلند شده میگه که لا اله الا الله، میگه چی شده مادر؟ میگه دیشب خواب دیدم فلانی از دنیا رفته. آقا یه دفعه نگاه میکنیم فرداش خبر میدم به ما میگم فلانی از دنیا رفته، ساعتش که بررسی میکنیم این همون ساعته که بند خدا چی داده؟ خواب دیده. یا بعضی وقتا میگه خواب دیدم فلانی از دنیا رفته، یه هفته بعدش از دنیا رفته. نمیدونم تو همین گلپایگون بود یه جای دیگه بود، یه بند خدا یه خانمی به ما اومد گفت که حاج آقا به من میگن اسرائیل خانواده. بعد گفتم آخه برای چی میگن اسرائیل خانواده؟ گفت راستش ما قبل از اینکه هر کی از دنیا بره خوابش رو میبینیم. گفت عجیبه. من زنگ میزنم خونهشون یه احوال بپرسم همه میگن چی؟ فلانی از دنیا رفته. گفتم خب میگه دلت درد میکنه زنگ بزنی. اما این قاعده است، این شما همین که شما نسبت به حادثه که نیامده است. بعضی میگن آقا مغز من همه کار است. اگه مغز شما همه کار است، به چیزی که فکر کنی بهش تصور کنی توجه کنی میبینیش، اما چیزی که بهش تا حالا فکر نکردی که نمیاد که. شما تو عالم خواب بعضی وقت اصلا به چیزی فکر نکردی توجه نکردی، یه دفعه یا حادثه رو میبینی که هنوز نیامده. بنده خود من قبل از اینکه بچه دار بشم بچه ما دیده بودن. بعد که یه موقعی ما دیدم داشتم بچه رو زیر بغل معروف دوش همون داشتم میشستم، بعد تو حالا بخواب تو خدا این چی بود ما دیدیم. بعد گذشت و بعد چند سال یه موقع داخل همون بودم، خانم بوده بچه رو داد من، گفت بچه رو بشور، داشتم زیر شیر میشستمش یادم افت عجب ما اینا عیناً همینا قبلا دیده بودیم. همین سال گذشته ماه مبارک رمضان گذشته ما اصلا تو عرض این خوابو که میگم اصلا 5 دقیقه طول کشید بین خوابمون رو بعد بیداریم. ما تو عالم خواب خواب دیدیم یه بنده خدایی در توی موشک داره کار میکنه و مدار موشک بند. در صورتی که بهش گفتم چیکار میکنه گفت من کار الکترونیکی میکنم، نگفته بود چیکار میکنه. بعد که من حالا تو عالم خواب دیدم با یه نفر دیگه داره کار انجام میده. بعد تو عالم خواب از خواب که داشتم گفتم نه من چون فکر میکردم این خواب رو دیدمش. رفتم در اتاقش رو که زدم فنا بود من برم دیدنشو برم. رفتم در اتاقش رو زدم، من اون بنده خدایی که تو عالم ندیده بودمش تو خواب دیده بودم اون درو باز کرد. یه لحظه من جا خوردم. بعد رفتم نشستم بهش گفتم که فلان شما رو موشک کار میکنی؟ من گفت آجا خب محرمانه است کی بهتون گفته؟ ما یه خواب دیدیم به خدا اصلا ما فکرم بهش نکرده بودیم. بعد اون خودشون بند خدا به من میگفت، میگو آجا آقا این که مسئله نیست، شهید تهران مقدم به من یک کیت داد به من گفت اینو بعد بسازش. من گفتم آقا نمیشه نمیسن، گفت سه ماهه باید تحویلش بدیم. میگه شروع کردم به کار کردن. بعد این بنده خدا میگفت، میگه بعضی وقتا کار گره که میخورد گفت تو شب تو عالم خواب میمدن به من گفتن این مدار رو کنار اون مدار ببند. فردا میرفتیم امتحان کردیم میشد. بعد گفت حاج آقا انقدر یقین پیدا کردم هر وقت مشکل پیدا میکنم کنار رخت خواب دفترچه گذاشتم که حتما میدونم تو عالم خواب میبینم، خودکار قلم گذاشتم که چی بنویسم. حالا حساب شو بکنید شما هیچی هم بهتون نرسته باشه، همین که یه بعدی دارید که فوق زمان و مکانه، درک فوق زمان و مکان داره، این یعنی که خواه شما یه بعدی درتون هست که این بعدتون غیر مادیه، محدود به زمان و مکان نیست. پیغمبرا این بعدشون یه بعد حقیقیه. خدا این بعدشون رو چیکار کرده؟ این بعدشون را نسبت به بقیه یه جایگاه خاص گذاشته است که میتونه چیکار کنه؟ از حقیقت به شما خبر بده. بعد در آیه بعدی این آیه رو با من همراهی کنید که من این آیه بخونم تا برسونم این آیه جای حضرت علی علیه السلام، این آیه بعدی مشخص بشه. میفرماید میدونید قصه از چه قراره؟ قصه از این قراره که اینا معاد و کش گرفتن. زعم الذین کفروا ان لن یبعث، فکر کردن که مبعوث نمیشه. میدونی یعنی چه؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی میفرماید اگر میخواهید نسل رجوعش به دستورات دین زیاد بشه، معارف معاد رو در جامعه کار کنید. من پیشنهادم به همه دوستان اینه، اگه میخوایم واقعا خودمون جمع جور کنیم، خودمون نسل بخواد جمع جور کنه، یه راه دارید، اونم بحث معاد. من معلم بودم 7 سال معلم دین زندگی بودم. بچه‌ها خصوصیتشون اینه دیگه، وقتی زنگ می‌خوره همه می‌خوان از کلاس چیکار کنن؟ بزنن بیرون. تنها کلاسی که تو مدرسه مدیر میگفت شما چی کار میکنی که بچه‌ها زنگی راحت هم بیرون نمیخوان بیاد. به خدا ما همین حرفا رو میزدیم. پیداست این نسل میخواد، اما حرف درست حسابی میخواد. معاد میخواد این معادم میخواد. خدا میگه علاوه تبارک فقط اگر که بحث معاد جاش باز بشه رجوع پیامبر باز میشه. چرا؟ چون پیامبران اومدن به مقتضای زمان و به مقتضای جایی دارن به شما حرف میزنن که هیچ خصوصیت این دنیایی رو دیگه ندارید. اگه شما بفهمید یه جایی میخواییم برین و نسبت به اونجا باید چکار کنید؟ خودتون رو آماده کنید. بعد بفهمید هیچ کاری نمیتونه انجام بدید الا از دریچه یه نفر که اومده میگه چی؟ من اونجا رو میشناسم، این راهش اینه که این کار رو انجام بدید. فقط جای پیامبران وقتی مشخص شه که معاد خوب تو جامعه جاش باز بشه. بعد میفهمد علتش زاله که به انهو قبلش میگه چی؟ زعم الذین کفروا ان لم یبعث الله قالوا بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. بله قطعا مبعوثتون میکنیم و هم خبر بهتون میدیم. حالا این آیات بمونه، منم میخوام توضیح بدم، توضیحش خیلی زیاده، آیه بعدی میخوام برم وارد بشم. و ذالک علی الله یسیر، این برای خدا آسونه. برای اینکه بفهمید ذالک علی الله یسیر یعنی چه، تو امشب هم بفهمید اگه خدا بخواد یه اراده کنه بهتون چه اراده میشه. چون گفتیم اراده شب قدر، شب قدر قبلی گفتیم خدا در شب قدر با چی میاد به صحنه؟ با مقام امرش میاد به صحنه. امر الهی چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا برای اینکه این کن فیکون براتون جا بیفته گفتیم مثال ذهنتون. الان شما تو ذهنتون یه دونه خونه بیارید، یه خونه دو طبقه بیارید، چون بعضی براشون سخته اذیت میشن، یه خونه دو طبقه بیارید، ها اووردی نمیدی. حالا چقدر رفتین شهرداری مجوز بگیرید، چقدر عمله گرفتین، چقدر برای مثلا اومدین مثلا شیشاشو کار کنین، وقت گرفت مثلا نعیمت و قول داد بیاد برات شیشاشو بندازه، یه هفته معطلت کرد نعیمت، چقدر معطل شدی؟ یه اراده کردی دو مقام ذهن، یه اراده میکنی مقام قیامت، یه اراده خداست. و این ذالک الله یسیر، این برای خدا کاری نداره. مثل شما اراده شماست نسبت به چی؟ خودتون. شما در مقام ذهنتون مقام کن فیکون دارید، خدا در مقام حقیقت مقام چی داره؟ کن فیکون داره. حالا همه این حرف به اینجا دیگه تمومش کنم با این آیه، حواسش باشه. حالا که فهمیدی همه چی دست خداست و راهی هم نیست برای رسیدن به حقیقت، پس بیان چی کار کنید؟ فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسولش. و نور الذی انزلنا، و اون نوری که ما چیکار کردیم؟ نازلش کردیم. نوری که نازلش کردیم تفسیر میگه چی؟ میگه قرآن. این قرآنی که ما نازل کردیم، به این قرآن چیه؟ ایمان بیار. اما چقدر ما روایت داریم نسبت به همین آیه، از وجود نازنین امام صادق، امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا جان این آیه رو خوندن، این نوری که با پیامبر نازل میشه چیه؟ حضرت فرمودن این نور امیر مومنان علی علیه السلام است. یه صلوات محمدی خط کن. میگه سألت ابا جعفر من قوله تعالی عز و جل فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا فقالوا ابو خالد النور والله ائمه من آل محمد الى يوم القيامه. این نور کیه؟ یه جا داریم صراحتا حضرت فرمودن این نور علی علیه السلامه، یه جا فرمودن چی؟ این نور کیه؟ اهل بیتن، فرقی هم نمیکنه. والله یا ابا خالد بله نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من شمس المضیئه، این نوری که به واسطه امام میاد تو صحنه به والله قسم از خورشید چیه؟ نورانی تره. و نور الذی یمشی بها فی الارض، یه نوری که تو زمین باهاش چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، یه دین شکلی هستن، یه نور دارند، نور براشون میاد. وجود نازنین پیامبر اکرم فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ نور من بود. بعد فرمود ان الله خلقنی و نور و علی من نور واحد، خدا نور منو و نور علی از نور واحد خلق کرد. قبل از که این روایت بخونم خیلی عجیب بزن این قسمت چه بگم عجیب تر از اسمش حالا تو ذهنم نمیاد. اون شخص میگه که من تو مسجد نشسته بودم، امیر المؤمنان علی علیه السلام توی مسجد بود، در مقابل پیامبر اکرم تنه تو علیه، میگه من یه تنهی زدم به علی، تنه یه شوخی کردم و یه چیزی تیکهی انداختیم به امیر مومنان علی علیه السلام. میگم پیامبر اکرم فوکزنی الی صدری، همچی محکم زدم پیامبر تو سینه من. حضرت فرمودن مالک بل علی، تو با علی چه؟ ان للعلی نورین، نور فی السما و نور فی الارض. برای علی دو تا نور وجود داره، یه نور آسمانی هست، یه نور زمینی است. میخوام بگم آنچه که شما نگاه میکنید، جور جرداغ مسیحی 200 بار نهج البلاغه رو خونده و عجیب غریبه کمه که شما اینجا نشستید یه نفر ادعا کنه بگه آقا من یک بار یه دوره کامل نهج البلاغه رو خوندم. ببینیم ما شیعیانی که ادعای امیرالمومنین علی علیه السلام داریم چیکار کردیم؟ مقام معظم رهبری فقط تا کسی نهج البلاغه رو نظر نندازه بهش نمیتونه قرآن رو بفهمه یعنی چی. من دیروز آیاتی که خوندم پیرامون توحید خدمت دوستان عرض کردم، چرا حضرت علی علیه السلام فرمود ما کل شی لا مقارنه و غیر کل شی لا مزایله داخل فی الاشیاء. خب این معارف توحیدی تو نهج البلاغه است، ولش کردیم نشستیم برای خودمون یه چیزای بافتیم، بخوام با ذهنیاتمون بریم جلو. نهج البلاغه رو گذاشتیم گوشه کتابخونه در چیه گرد می‌خوریم. جورج جرداق مسیحی میگه 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. آقای دشتی که خدا رحمت کنه که یکی از احیا کنندگان نهج البلاغه است، نظر من واقعا زحمت بسیار زیاد کشیدم. ایشون یه موقعی من خودم بودم یه جایی، ایشون میفهمیدن وقتی من شنیدم جورج جرداق 200 بار نهج البلاغه رو خونده، زدم تو سر خودم گفتم خاک بر سر تو ریشیه که یک بار نخوندی. من یه شروع کردم هر بار با یک چشمش میتم نهج البلاغه رو خوندم. خودشون گفت 313 بار نهج البلاغه رو خوندم به نیت یاران حضرت حجت اروان فدا. هر باری هم با یک نگاه خوندم. اگر نگاه کنید فهرست موضوعشون یه فهرست موضوع عمیق و قویه. یه ما به چشم اداره اطلاعاتی خونده، یعنی اگر یه نیروی امنیتی باشه چه شکلی باید نگاه کنه. یه کتاب داده بیرون اصلا پیرامون جایگاه روش‌های امنیتی که باید تو نهج البلاغه وجود داره. یه بار با چشم اقتصادی خونده، یک بار با چشم مدیریت خونده، یک بار با چشم ایدئولوژیک و نگاه‌های ایدئولوژیک جهانی خونده. هر دفعه با یک نگاه خونده تا چیکار کرده؟ یه جنبندی بسیار دقیق و ظریف به دست آورده است. حالا حساب شما کنید جورج جرداق مسیحی با کدوم نور علی روبروه؟ با نور عرض علی روبروه. دکتر شریعتی اونم از علی حرف زده و واقعا هم خیلی بالاتر از جورج جرداق حرف زده، اما اونم با کجاست؟ نور عرض علی حرف زده. حالا دکتر شریعتی کجا؟ با آن علی که خدا رحمت کند آیت الله شهید مطهری میارندش به صحنه، جاذب و دافع میارن صحنه، سیدی در نهج البلاغه. اون کجا؟ این کجا؟ اصلا زمین تا آسمان با هم متفاوته. اون نهج، اون علیه علی. بعد تازه اینا بازم همه وجه نور عرضی است. خود خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری میگه آمیرزلی آقای شیرازی اون با نور آسمانه علی ارتباط داره. میگه زار میزد، زار میزد. ما نمیفهمیم یعنی چیه. میفهمید ان الله خلقنی و نور علی من نور واحده. خدا نور منو و نور علی از یه نور واحده خلق کرد. قبل خلق آدم، قبل از که خدا خلق کند آدم را، ثم قسم نصفین، تقسیمش کرد به چی؟ دو تا نصفش کرد. همین نوره به دو تا نور واحده به دو تا نور تقسیم شد. ثم خلق الاشیاء من نوری و نور علی. بعد خدا نور به واسطه نور ما اشیا را خلقش کرد. اینجا رو دیگه نگاه کنید، فکار نور و نوری محیطون بالعظمه. نور من محیط به چی شد؟ عظمت حق شد. و نور و علی محیطن بالقدره. نور علی محیط به قدرت شد. من خیلی حرف دارم به این قصه. اگر شما میخواین تاریخ رو تکون بدید باید قدرت پیدا کنید، فقط این با نور امیرالمومنین علی علیه السلام مشخص میشه، میاد به صحنه. مگه غیر از اینه که شما نگاه میکنید در خیبر برداشته میشه، کارهایی که علی انجام میده تو جنگ فقط بدرش که 70 نفر از مشرکین کشته شدن، فقط 36 تاشون حضرت علی علیه السلام کشته، باقیه ابا میکردن بکشن. تو جنگ حنین که میدونی که وقتی ما فتح مکه رو انجام دادیم، در فتح مکه سپاه ابو سفیان هم به سپاهمون تازه چی شد؟ اضافه شد. تازه گفتیم دیگه ما شکست ناپذیریم. خدا میگه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. اما تو جنگ حنین از اعجبتکم کثرتکم، یه دفعه دیگاه کردید و گفتیم عجب زیادیم، متعجب شدید به این کثرتتون. بعد دیدین چه اتفاق افتاد، همه تون فرار کردین. در روایت هست میفرمایند پیامبر اکرم و علی علیه السلام موندن، باقیه فرار کردن، همه رفتن، فقط علی مونده چی؟ پیامبر اکرم. یک بعد میگم که تازه چی؟ و انزل جنود، انزل سکینته علی رسول و المؤمنون. خدا هم سکینه‌شو بر رسول مؤمنون صادر کرد. بعضی میگن این مؤمنون جمع بوده، یعنی یه دست مؤمنا بودن تو مکه توی جنگ بودن. علامه طباطبایی میگن خیلی دقیق بشین، هر جا علی توی هر جایی بوده کلمه چی آوردن؟ مؤمنون جمع آوردن بش. مثلا آیه نازل شده در جنگ تبوک که چی؟ علی علیه السلام کجاست؟ در مدینه است. جنگ تبوک رفتن پیامبر اکرم رفتن جنگ تبوک، اونجا دارن از جنگ تبوک برمیگردن، آیه نازل شده است که خدا و رسولش عمل شما رو میبیند، آیه 94 سوره توبه. بعد تا دوباره میان توی مدینه دوباره یه بار دیگه آیه نازل میشه، میگه خدا و که رسولش و مؤمنون میبینند. علامه طباطبایی میفهمد اینجا مصداق مؤمنون فقط یه نفره، همونطور که در آیه ولی الله میگه چی؟ انما ولیکم الله و رسوله، بگین چی؟ اون کسی که در حالت رکوع چیکار میکنه؟ انگشتری میده، زمائرش به چی در اومده؟ همش به صورت جمع اومده، راکعون همش به صورت جمع آورده. مصداق یکیه اما چی؟ مصداق قصه که اون زمائر به صورت جمع اومده. حالا از این طرف قصه میخوام بگم که حواسمون جمع باشه، این علی که اومده تو این عالم هستی نورش نور قدرته. اگر میخواین تو تمدن اسلامی نقش بیافرین باید نور علی زنده بشید. راهش اینه، باید یه نور، نور امیر مومنان علی علیه السلام بیاد. و یکی از جایی که به نظر بنده امشب باید بخواهید، چون شب گذشته، شب گذشته یه قدرمون شب موزام حرف این بود که وجود اهل بیت هم نسبت به موضوع تذکر دادن که حواستون باشه توی شب قدر عالم امره، من الامر المحتوم فی لیلت قدر. گفتیم عالم امر یک دفعیه، اما این حقیقت یک دفعی تا میخواد ظهور پیدا کنه تدریج بشه، بخواد خلقه بیاد بسنه یه سال چیه؟ طول میکشه. یعنی شما الان تقدیر یک سالتونه چکار میکنید؟ رقم میزن. اینه که باید به نظر من اگه فرصتی کردید امشب مناجات شعبانیه رو بخونید، که تو مناجات شعبانیه میگه الهی انظر الی نظر من نادیته فاجابک، خدایی به من همونجوری نگاه کن که یه عده تو رو خوندن و تو اجابتشون کردی، چه شکلی هور خوند و تو مستجاب کردی، چجوری خوندن، چجوری شهدای جنگ تحمیلی خدا رو خوندن و خدا چیکار کرد مستجاب کرد. امشب به من همونجوری نگاه کن. آم هممون، من حالا من خودم بیشتر شما کمتر، واقعا خراب کردیم دیگه. یه سال دیگه مثل امسالمون رقم نخوره، یه سال دیگه یه نورانیت دیگه بیاد سنه، اونم با نور قدرت امیرالمومنین علی علیه السلام قدرت پیدا کنیم. با ما یه شهوتمون میخوایم جلوشو بگیریم، نمیتونیم. یه نور قدرت میخوایم، یه قدرتی میخواد که بیاد بزنه پس بزنه. غضبمون افتاده به جون بچه‌هامون و خانواده‌مون، یه چیزی میخواد، قدرتی میخواد که این غضب رو بزنه کنار. همه جا اینگاه قدرت باید تو صحنه باشه، اینگاه همه جا باید نور قدرت الهی بیاد، اینگاه همه جا باید نور علی بیاد تا مسئلمون حل بشه. اینجاست که میگن اگر علی نداشته باشید وارد بهش نمیشید، چون علی نه یه فقط یه شخصه، یه حقیقته. شما باید اون حقیقت مرتبط بشید. شب قدر آمدن ذیل قدرت الهی است تا با قدرت الهی بتونی یک سالتون رقم بزنی. حالا این چیکار میکنه؟ وقت آدم به حواسش پرت بشه، بعد با قیامتی روبرو شه که هنوز خودش برای این قیامت آماده نکرده. من خودم میگم خدایا اگه ما امشب بمیریم بعد چه خاکی به سرمون کنیم، هیچی آماده نکرده، هیچ. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقام شریف، بهشون گفتن این همه شما زحمت کشیدید به چی دلتون خوشه؟ از این همه زحمتون به کتاباتون که نوشتی، به ریاستتون در حوزه اصفهان و قضاوتتون به چی دلتون خوشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی فرمودن من هیچ دلخوشی ندارم، معلوم نیست با این کتابو دست منو بگیرن، اما فقط ما یه دلخوشی داریم و اونم چیه؟ اینه که هر شب جمعه دست زن و بچه‌مو گرفتم آوردم گوشه خونه، گفتم من روزه میخونم شما گریه کنید. گفت فقط تنها جایی که امید دارم یه وقت دستمو بگیرم همین جاست. السلام علیک یا امیرالمومنین. يا علي يا ابن ابي طالب يا سيدنا
و مولا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمنا کم بین یدن و جد یا بجیه
رمیل از اصحاب سر امیر مومنان علی علیه السلام میگه تو جنگ صفین ضربه ای خوردم، بعد از جنگ تب من اوت پیدا کرد، دیگه کار به جایی رسید که نمیتونستم بیام محضر علی. میگه یه روز جمعه یه مقدار تبم فروکش کرد، به نیت زیارت امیر مومنان غسل جمعه به جا بردم، اومدم نماز جمعه شرکت کردم، وسط خطبه های حضرت علی تبم عود کرد، به خودم پیچیدم امیر مومنان خبردار نشن حالم بده. میگه تا نماز تمام شد گفتم چند قدم پشت سر امیر مومنان حرکت کنم، از برکت علی استفاده کنم. میگه از مسجد اومدم بیرون، حضرت رو کردم به من، فرمودن رومیل بعد از مدتها تبت فروکش کرد، به نیت زیارت ما غسل جمعه به جا بردیم، بین خطبه ها تبت عود کرد، خواستی ما متوجه نشیم به خودت پیچیدیم، خواستی از برکت ما استفاده کنیم، چند قدم پشت سر من نیت کردی قدم بزنی. گفتم علی جان هرچی بود و نبود شما گفتید. آقا جان از کجا خبر دارید؟ حضرت فرمودن یا رومیلن ما من مؤمنن و مؤمنتن یم روز و مرز ناب مرزن، هیچ مؤمن و مؤمنی نیست مگر بیمار میشه، ما به بیماری او بیمار میشیم. دیدید پدر بچهش تب میکنه، مادر بچهش تب میکنه، حال مادر دگرگون میشه. انا و علی ابوا هازل امه، ما پدر شما. یعنی این همه اشتباه کردیم، مرض قلب داریم، بیچارگی داریم، امام به جای ما دارن. لا اله الا الله. فرمود هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست مگر اندوهی او رو فرا میگیرن، ما به اندوه و اندوهناک میشیم. بعد فرمودن رومیله هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست مگر دعا میکنه و آمن ما به دعاه، ما در ادامه دعای او آمین میگیم. علی جان شب ما دعا میکنیم شما آمین بگیم. لا اله، دلم رفت توی روزه ای که فاطمه به بچه‌هاش گفت شما دعا، من دعا میکنم شما آمین بگیم. فرمود رومیله هیچ مؤمن و مؤمنه نیست، من امشب اینجوری اومدم در خونه علی، هیچ مؤمن و مؤمنه نیست مگر این که سکوت میکنه ما برای اون دعا میکنیم. آقا چون ما بلد نیستیم دعا کنیم، امشب خودتون به ما یاد بده چجوری تو این شب قدر دعا کنیم، چجوری از این بدبختی ها بیرون بیام. یه موقعیم مثل امشب زینب هی نگاه میکنه به بابا، یتیمی مثل این غم دیده باشم، دلم از کوفیان رنجیده باشم.
رود بابای مظلوم و غریبم، اجابت که شود امن و جیبم. دیگه زینب داره دعا میکنه، امیر مومنان یه نگاهی کردن به زینب کبرا، شاید زبان حال باشد اینجوری: دخترم مزن با گریت آتش به جانم، دعا به ما دیگر زنده نمانم، دلم تنگ از بحر مادر تو، دلم تنگ از بحر روی نیلی، ببینم بار دیگر جای سیلی، این دلت را ببر کنار ایوان سلای نجم، با تمام وجود علی.